بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. قال الله الحكيم في كتابه: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. در سوره مبارکه لقمان آیه 13 خدای متعال از زبان لقمان حکیم نقل می کند که فرزندش را نصیحت و موعظه می کرد. و اذ قال لقمان لابنه، یعنی بیاد آور، یاد کن اون هنگامی که لقمان به پسرش خطاب کرد و هو یعظه، در حالی که او را موعظه می کرد، پند و اندرز می داد. پند و اندرزش چی بود؟ یا بنی لا تشرک بالله، فرزندم به خدا شرک نورز. بنی تسخیر کلمه ابن، ابن یعنی پسر، اون وقت تسخیرش کنیم میشه بنی. بنی به فارسی میشود پسرک. یا بنی، ای پسرکم. تسخیر در فارسی گاهی معنی تحقیر دارد، مثل کلمه مردک. در مقام تحقیر گاهی به یک کسی میگویند مردک. اما در زبان عربی به معنای لطف و مهر و محبت و اظهار لطف و محبت میاد. یا بنیه یعنی ای فرزند عزیزم که مورد توجه من هستی. پس در اینجا به اصطلاح نه برای تحقیر است، بلکه برای تحبیب است. یعنی لقمان میخواهد اظهار مهر و محبت نسبت به فرزندش روا داشته باشد، ولذا با تعبیر یا بنیه به شکل تصغیر بیان میکند. یا بنی لا تشرک بالله، ای فرزند عزیزم به خدای متعال شرک نورز. ان الشرک لظلم عظیم، زیرا که شرک ظلم بزرگی است. در این جمله ان الشرک لظلم عظیم چند تا تأکید هست. یکی کلمه ان برای تأکیده، یکی لام لظلمون برای تأکیده، یکی هم خود جمله جمله اسمیه است که دال بر تأکید است. یعنی سه تأکید در این جمله آمده به خاطر این که انسان دچار شرک نشود، شرک به خدای متعال نورزد، که آینده بسیار خطرناکی دارد. لذا در سوره مبارکه نساء آیه 116 می فرماید: ان الله لا یغفر ان یشرک به، خدا نمی آمرزد شرک ورزیدن به او. خدا اون کسی را که شرک بورزد مورد غفران و آمرزشش قرار نمی دهد. و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اما برای هر کسی که بخواهد شایستگیش داشته باشد، ما دون شرک را خدا گناهش می آمرزد. و من یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا، کسی که به خدای متعال شرک بورزد قطعاً به گمراهی دور و درازی افتاده است. خب مراد از شرک چیه؟ مراد از شرک باید در تقسیمات شرک جستجو کرد. ما یک نوع شرک داریم، شرک در ذات، یعنی خدای واحد احد را متعدد بدانیم، بگوییم چند خدا هست، مثل اعتقاد به وثنیت که وثنی ها دو خدایی بودند، یا اعتقاد به چند خدایی، اونهایی که دارای خدایگان و خداهای مختلف بودند، خداوندان گوناگونی داشتند. اینی میگن شرک در ذات. دوم شرک در صفات، یعنی این که مثلا خدای متعال یکی از صفاتش علم است، یکی از صفاتش قدرت است. این صفات خدا را اگر جدای از ذات خدا بدانیم و زائد بر ذات خدا تلقی بکنیم، این هم یک نوع شرکه. نوع دیگری از شرک این است که ذات خدا را مرکب از چیزهایی و از اشیایی بدانیم. نه مرکب بود و جسم و نه مرئی نه محل، بی شریک است و معانی، تو غنی دان خالق. یکی از انواع شرک، شرک در افعال است، یعنی افعالی که در نظام هستی به وجود می آید ما به غیر خدا نسبت بدهیم، این هم یک نوع شرک در افعال به حساب میاد. مثلا شرک در افعال این است که بگوییم خالق چند تا هستند، یا رازق چند تا هستند، یا افرادی را از غیر خدا به عنوان رازق تلقی کنیم، به عنوان خالق خودمون تلقی کنیم. اینها را میگن شرک در افعال. یک نوع شرک داریم، شرک در عبادت، که خیلی تأکید شده است که اونهایی که ایمان می آورند و می گروند دوچار شرک در عبادت نشوند. ممکن است یک کسی معتقد به خدا باشد، نماز بخواند، روزه بگیرد، زکات بدهد، حج انجام بدهد، اما گرفتار شرک در عبادت شود. اونگاه این شرک در عبادت موارد و مصادیق فراوانی دارد. مثلا هر نوع ریاکاری یک نوع شرکه، هر نوع تملق یک نوع شرکه، هر نوع دروغگویی یک نوع شرکه. ولذا از امام صادق علیه السلام روایت شده است: ان الشرک اخفى من دبیب النمل، شرک ناپیداتر از حرکت مورچه است. این روایت را مرحوم شیخ صدوق در معانی الاخبار نقل می کند، در کتاب معانی الاخبارش. خلاصه این که قائل شدن به هر نوع تأثیری مستقل از مشیت و اراده خدا یک نوع شرک به حساب می آید. ولذا فلاسفه مسلمان می گویند لا مؤثر فی الوجود الا الله، در نظام وجود هیچ مؤثری جز خدای متعال نیست. صاحب کتاب مکارم الاخلاق حسن ابن فضل تبرسی یا تبرسی است، که بعضی میگویند تبرسی درسته، که در اصل تصحیف تفرشی بوده بعد شده تبرسی. دکتر کریمان یک کتاب در شرح همین مطلب نوشته است که صاحب تفسیر مجموع البیان تبرسی درست است بگوییم یا تبرسی، ایشون ثابت کرده است تبرسی درسته، یعنی بر وزن تفرشی، چون این تبرسی در اصل همون تفرشی بوده. صاحب مجموع البیان فرزند دانشمندی دارد به نام حسن ابن فضل، و خود صاحب مجموع البیان فضل ابن حسنه، اما اسم پسرش حسن است. حسن ابن فضل صاحب کتاب مکارم الاخلاق که مجموعه روایاتی است در شرح سیره رسول خدا، حالات رسول خدا، حرکات رسول خدا، جزئیات زندگانی رسول خدا، که مشی پیغمبر از نظر خلق و خو، آداب و رفتار در خانواده مثلا با مردم چگونه بوده است، کتاب خیلی مفیدی است. ایشون روایت می کند در کتاب مکارم الاخلاق از رسول خدا که پیامبر فرمود ابن مسعود، ابن مسعود یکی از صحابی نامدار پیامبر است، ایاک ان تشرک بالله طرفت عینن، بپرهیزید از شرک ورزیدن به خدای متعال حتی یک چشم به هم زدن، و ان نشرت بالمنشار، حتی اگر تو را اره کنند با اره نباید شرک بورزید، او قطعت یا اینکه قطع قطعت کنند، او سلبت یا تو را به صلیب بکشند و به دار آویزند، او احرقت به نار یا تو را به آتش بسوزانند. در تمام این موارد و خطرات نباید به خدای متعال شرک بورزی. از امام صادق علیه السلام مرحوم کلینی در کتاب الکافی نقل می کند ان بنی امیت اطلقوا للناس تعلیم الایمان ولم یطلقوا تعلیم الشرک لکی اذا حملوهم علیه لم یعرفوا. بنی امیه آموزش ایمان را برای مردم آزاد گذاشتند، اما آموزش شرک را آزاد نگذاشتند، تا اگر آنان را به شرک بکشونند مردم متوجه نشوند. می گفتن ایمان بیارید، ایمان چیز خوبیه، اما بحث از شرک نمی کردن، نمی گفتن چه کارهای مصداق شرکه، تا مردم نفهمند و کورکورانه از اونها اطاعت بکنند. لذا اطاعت از طاغوت یک نوع شرک است، اطاعت از آدم زورگوی جبار یک نوع شرک است. اینها همه از مصادیق شرک به حساب میاد. ولذا در سوره مبارکه یوسف آیه 106 این آیه هست که واقعا تکون دهنده است، و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. میفرماید بیشتر مؤمنان مشرکن. چطوری میشه یک کسی که ایمان دارد، خدا را قبول دارد، قیامت را قبول دارد، نبوت را قبول دارد، خلفای پیامبر را قبول دارند، جانشینان پیامبر را، صفات خدا و عدل خدا را مثلا قبول دارد، اینها را، فرشتگان را قبول دارد، غیب را قبول دارد، ولی در این حال می فرماید و ما یؤمن اکثرهم بالله، ایمان نمی آورند بیشتر این مردم به خدا، الا و هم مشرکون، مگر اینکه شرک می ورزند. بیشتر مؤمنان مشرکند. این شرک چه نوع شرکیه؟ شرک در عقیده که نیست قطعا. پس مراد یا شرک در اخلاقیاته یا شرک در عمله. اون کسی که حسادت می‌ورزد، اون کسی که دلش پر از بغض و کینه مؤمن است، و اون کسی که رذایل اخلاقی را به جای فضائل اخلاقی در روح خودش قرار می‌دهد، اینها یک نوع شرک هستند، شرک اخلاقی هستند. اون کسی که دروغ میگوید، اون کسی که خلف وعده میکند، اون کسی که خیانت به امانت میکند، اینها همه از انواع و اقسام شرک هستند. اون کسی که ریاکاری میکند، تملق و چابلوسی میکند، اینها همه از انواع شرک یا در عمل هستند یا شرک در اخلاق هستند. پس این که خدای متعال در سوره یوسف آیه 106 می فرماید اکثر مؤمنان مشرکان، یعنی اعتقاد دارند اصول دینشون درسته، فروع دینشون هم عمل می کنند، اما از نظر خلقیات، اخلاقیات، خلاصه یک سری کارهایی مثل ریاکاری و تملق و اطاعت کورکورانه از این و آن و اینها هم از مصادیق شرک به حساب می آید. از امام صادق علیه السلام در تفسیر عیاشی نقل شده است. تفسیر عیاشی تفسیری است دو جلدی، متاسفانه ناقص، پیدا نشده است و مؤلفش عیاشی سمرقندی از علمای بزرگ است و از تفاسیر قدیم به حساب می آید. روایتی از امام صادق نقل کرده است که جالب، می فرماید که اگر یک کسی بگوید لولا فلانون لحلکتو، اگر فلانی نبود من بیچاره شده بودم، من از بین رفته بودم، میگه این خودش یک نوع شرک. چرا؟ چون خدا را در نظر نگرفتی. بلکه باید بگی اگر عنایت الهی به وسیله فلانی بر من ظاهر نشده بود من از بین رفته بودم، نه اینکه مستقیم او را در عرض خدا قرار بدی. یا اینکه فرمود کسی بگوید ولولا فلانون لعصبت کذا و کذا، اگر فلانی نبود من به فلان گرفتاری و مصیبت دچار شده بودم، یا بگوید ولولا فلانون لضاع عیالی، اگر فلانی نبود اصلا خانواده من از بین رفته بود. الا ترى انه قد جعل لله شريكا في ملكه يرزقه ويدفع عنه، میگه که آیا توجه نمی کنید که خدای متعال که شریکی در ملک ندارد، شریکی در رازقیت ندارد، شریکی در چیزهای دیگر ندارد، ولی شما با این جور لحن و سخن گفتن یک طوری حرف میزنی که کأنه دیگری را مؤثر میدونی در رزقت، در سلامتیت، در موفقیتت. در ردیف خدا دیگری را قرار نده. بعد راوی میگوید که قلتو به امام صادق علیه السلام گفتم، فیقول، اونگاه میفرمود که لولا ان الله من علی بفلان لهلکتو، قال نعم لا بأس بهذا. راوی میگوید که عرض کردم یا ابن رسول الله، پس اگر کسی بگوید اگر خداوند به واسطه فلانی بر من منت نمی نهاد از بین می رفتم چطوریه؟ فرمود آری اینجور حرف بزنه اشکالی ندارد. بنابراین منظور از شرک، شرک گاهی در فرمان برداریه، در فرمان بریه، نه شرک در عبادت. اینها انواع و اقسامی است که در قرآن کریم، در روایات پیامبر و ائمه طاهرین آمده است که ما موحد باشیم، هم موحد در اعتقاد، هم موحد در اخلاق، هم موحد در عمل. اگر انسان به یک مرحله از توحید برسد، اونگاه است که موحد چو در پای ریزی زرش، چو شمشیر هندی نهی بر سرش، هراس و امیدش نباشد ز کس، بر این است بنیاد توحید و بس. چقدر زیبا گفته است سعدی رحمت الله علیه. نقل است که میگویند یک عالمی تفسیر بزرگی بر قرآن کریم نوشت و به سلطان و پادشاه زمانش اهدا کرد اون تفسیرش را، و این تفسیر را که نوشته بود تفسیر خوب و مبسوطی هم بوده، و اونگاه چشم داشتی داشت که سلطان به او کمکی کند، ولی کمکی نکرد، ایشون شروع کرد به گله و شکوه که بله من یک عمر کار کردم، این تفسیر را نوشتم، به توی سلطان اهدا نمودم، تو اصلا توجهی به من نکردی، در مقابلش کمکی به من روا نداشتی. اون سلطانم آدم زرنگی بوده است، گفت بگو ببینم تو این همه تفسیر نوشتی، در ذیل این آیه ایاک نعبد و ایاک نستعین چه نوشتی؟ این آیه را چطوری تفسیر کردی؟ ببینید، یعنی یک وقتی هست که ما می نویسیم، خوب سخن می گوییم، خوب مقاله می نویسیم، خوب کتاب می نویسیم، اما در مقام عمل به شرک می افتیم، به تملق می افتیم. ولذا ایاک نعبد، یعنی فقط تو را عبادت می کنیم خدایا، و ایاک نستعین، و فقط از تو کمک می خواهیم. اگر انسان به این مرحله از توحید برسد، می شود موحد واقعی. خدای متعال انشاءالله همگی ما را موصوف به صفت موحد بودن بگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.